www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی رادیو گفتگو، به ساعت 13:30 نزدیک شدیم. خیلی متشکریم که از ساعت 6 صبح همراه ما بودید. امیدواریم که برنامه‌های این شبکه رادیویی در این بخش مورد توجهتون واقع شده باشه. یک برنامه دیگه باقی مونده در بخش صبحگاهی که یک ویژه برنامه است به نام رهنما که دعوت می‌کنم بشنوید. قبل از اینکه این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید، من به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی با همه شما خداحافظی میکنم. روزتون خوش. رهنما تقدیم به شما.
مستدبرین منحصر نیستن به سلاطین.
شما آبروی اسلام را و آبروی رسول خدا را در پیشگاه مقدس تعالی حفظ کردید.
حالا که آزاد شدیم، آزادی را وسیله برای خدمت به خلق و خدمت به خالق قرار میدیم.
رهنما ویژه برنامه متشکل از آرا و اندیشه های امام.
یکی از اهداف و رسالت‌های انقلاب اسلامی احیای فرهنگ ملی و مذهبی است که در اعماق تاریخ فرهنگی اجتماعی ایران قابل تأمل و چشمگیر است. گزاره‌های این مهم کدامند و چگونه قابل احیاست؟ عرض سلام و وقت بخیر. محضر شما شنوندگان همراهان خوب شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه هستیم. به مناسبت دهه فجر تقدیم میکنیم برنامه رهنما را محضر شما عزیزان. موضوع این برنامه پیرامون واکاوی و تحلیل تحول در هویت ملی و مذهبی جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی است. مهمانان بزرگواری که در استدیو حضور دارند: سرکار خانم دکتر پهلوانی، رئیس اداره حقوقی و عضو هیئت علمی دانشگاه یادگار امام، و سرکار خانم ناهید دمچی، کارشناس مسائل اجتماعی و استاد دانشگاه. راه‌های ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز از طریق شماره پیامک 301035 و شماره 162 یا روابط عمومی سازمان. خرسند خواهیم شد که شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه رهنما با ما تا پایان برنامه همراه باشیم تا بتونیم بررسی کنیم واکاوی و تحلیل تحول در هویت ملی و مذهبی جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی. سرکار خانم دکتر پهلوانی، رئیس اداره حقوقی و عضو هیئت علمی دانشگاه یادگار امام، در جایی عنوان کردند انقلاب به عنوان اساس و پایه هویت ملی و اسلامی را بعد از انقلاب بایستی تبیین و تقویت نمود. سرکار خانم دکتر ناهید دمیرچی، کارشناس مسائل اجتماعی و استاد دانشگاه، معتقد هستند مقوله فرهنگ اساسی ترین بعد قدرت در اسلام است. فرهنگ به صورت ذاتی بر اقتصاد سیاسی و تمامیت عرصه‌های اجتماعی اثر می‌گذارد. انقلاب اسلامی در ایران یک انقلاب فرهنگی بود و قدرت فرهنگی برخواسته از ماهیت اسلامی انقلاب بود. همونطور که عرض کردم، محضر شما شنوندگان خوب شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم میکنی برنامه رهنما را به مناسبت ویژه دهه فجر. مهمانان بزرگواری در استودیو حضور دارند: سرکار خانم دکتر پهلوانی، رئیس اداره حقوقی و عضو هیئت علمی دانشگاه یادگار امام. عرض و سلام وقت بخیر به استودیو، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و درود و افتخار دارم به تمام هموطنان عزیز و گرامی و تبریک و تهنیت عرض می کنم این دهه مبارکه فجر را بر فجر آفرینان. به راستی که اگر ما الان در این کرسی و در این صحنه های فرهنگی و اجتماعی حاضر هستیم و اهداف انقلاب را دنبال می کنیم، مدیون اون فجر آفرینان هستیم که قبل از انقلاب حماسه آفریدن و بعد از انقلاب دیگران اهداف اونها را ادامه داد، من جمله امام خمینی رحمت الله علیه و دیگر رهروان آنها. درود می‌فرستم به امام و تبریک و تهنیت عرض می‌کنم به مناسبت این دهه بزرگ و فرهنگی که یک در واقع انقلاب فرهنگی بود در تاریخ بشریت به جای ماند.
بله، خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر ناهید دمیرچی، کارشناس مسائل اجتماعی و استاد دانشگاه. محضر شما عرض سلام وقت بخیر دارم به استودیو، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بزرگوار و همه شنوندگان عزیز و دهه فجر انقلاب اسلامی و ماه حلول ماه شعبان، ماه پیامبر رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. همونطور که عرض کردم، محضر شما شنوندگان عزیز، به مناسبت دهه فجر برنامه ویژه‌ای داریم تحت عنوان رهنما که در خصوص موضوعات مختلف پیرامون دهه فجر بررسی خواهیم کرد. امروز پیرامون واکاوی و تحلیل تحول در هویت ملی و مذهبی جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی با حضور کارشناسان محترم در این حوزه گفتگو می‌کنیم. خانم دکتر پهلوانی، آغاز بحث با شما. شما اعتقاد داشتید که انقلاب به عنوان اصیل و پایه هویت ملی و معتقد بودید که باید تحلیل تبدیل و تقویت کرد. می‌خواستم ببینم چرا چنین دیدگاهی دارید.
ببینید، اگر ما بررسی بکنیم یک هویت در واقع انسان‌ها را، یا ما چندین لایه هویت داریم. هویت یک امر در واقع چند لایه‌ای هستش. وقتی که ما بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که این هویت از سطح فردی شروع میشه. یعنی هویت اون لایه‌ای که ما لایه‌ها که بررسی می‌کنیم، می‌بینیم ابتداعاً از سطح فردی شروع میشه. به همین دلیل در واقع وقتی ما میام این سطح را بررسی می‌کنیم، کم کم این لایه‌ها به فراملی در واقع
بله،
سرایت میکنه و به همین علت هستش که پژوهشگران و محققان ما وقتی بررسی میکنن در سطوح مختلف، میبینن که اصولا هویت امری ثابت و بدون تغییر نیست. یعنی چی؟ ما وقتی بررسی میکنیم از دیدگاه فرهنگی هویت را، یک مثال میزنم. یک انسان در قبل از انقلاب، حالا من نام نمیبرم، انسانهایی که در این صحنه بودن فعالیت کردن، در ابتدا قبل از انقلاب یک هویت فرهنگی انقلابی و دینی داشتن، اما به تدریج وقتی که اینها در سطوح مختلف زمانی قرار گرفتن، این انسانی که در ابتدا یک انقلابی بود، یک کسی بود که انقلاب را در واقع شروع کرد و حتی به پایان رسون، یعنی به پیروزی رسان،
بله،
ولی ما مشاهدگر آن بودیم. متاسفانه با تغییر این هویت اون هویتی که لایه‌های درونی او بود از اون هویت فرهنگی به یک هویت غربی تبدیل شد. ما نمونه‌های زیادی را در جامعه امروزمون داریم که واقعاً انسان‌های بسیار با فرهنگ هویت اسلامی بودن و ولی با تغییرات حالا اون نگرش‌هایی که داشتن از نظر تحت قدرت قرار گرفتن، تحت در واقع علمی کاذب قرار گرفتن. چون اگر ما علممون را تقویت کنیم بر اساس پایه اصول دینی، هیچگاه نمیتواند کسی هویت اسلامی ما رو بگیره. اما با در بعضی از انسان‌ها دیدیم این هویت تبدیل به یک هویت غربی شد.
بله، خیلی ممنونم در خدمت شما شنوندگان عزیز از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه هستیم. برنامه رهنما رو تقدیم می‌کنیم با موضوع ویژه دهه فجر، پیرامون واکاوی و تحلیل تحول در هویت ملی و مذهبی جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی. راه ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز از طریق پیامک 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان. با افتخار محضر شما شنوندگان عزیز هستیم. تقدیم میکنیم برنامه رهنما ویژه دهه فجر را محضر شما عزیزان با موضوع واکاوی و تحویل و تحول در هویت ملی و مذهبی جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی. سرکار خانم دکتر ناهید دمچی، کارشناس مسائل اجتماعی و استاد دانشگاه، از شما سوال مطرح میشه که با توجه به اینکه تأکیدی داشتید بر مقوله فرهنگ که اساسی ترین بعد قدرت در اسلام، چرا چنین میاندیشید؟
خب ما اگر که بخوایم ابتداعاً بگیم انقلاب یک رونده، یک روده و این انقلاب رودیه که در جهان جاری و ساری شده بعد از 40 اندی سال، خب این یک نگاه کلان داریم ما به این قضیه و یک نگاه خرد داریم. اگه به نگاه خرد نگاه کنیم، میایم دستاوردهای انقلاب رو دونه دونه میچینیم، از بعد دانشگاهی، از بعد علمی، از بعد بیولوژیکی، از بعد همه مزایایی که الان عزیزان و جوانها مشاهده میکنن که چگونه علم در شاخه های مختلف رشد و نمو خودش رو داشته. ولی از نگاه در واقع کلان و جهانی ببینیم. ما الان میبینیم که کتابی رو آقای دکتر منوچهر محمدی داره که ایران ابرقدرت منحصر به فرد.
بله.
خب وقتی که ایشون این کتاب رو مینویسه، من توصیه میکنم به عزیزان جوانی که اگر الان صدای منو میشنوید حتما این کتاب رو مطالعه کنید، که واقعا انسان وقتی که این کتاب رو میخونه، و بعضا من این کتاب رو به دانشگاه و دانشجویان هم تدریس میکنم، یه هویتی به دانشجو میده که دانشجو در آخر ترم میگه اصلا نگرش من از انقلاب 180 درجه تغییر کرد. چرا؟ چون نمیدونن، شناخت ندارن، نمیدونن در جهان چه اتفاقی افتاده و ایران چه جایگاهی در جهان داره و چرا دشمنان هنوز دست از سر ما بر نمیدارن. و این دهه هایی که حالا توطئه ها رو من در فواصل آتی اگر بشه خدمتون بگم، منتهی مطلب، ما در انقلاب 4 رکن اساسی داریم. 1، ستون اول ستون سیاسی. ستون سیاسی رو امام راحل اول از قانون اساسی بر مردم بیان کرد که ساختار نظام چیده شد. این ساختار که هر کسی در جایگاه خودش، قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مجریه و بعضا سازمانها، نهادها، اینها کاملا توضیح و تشریح وظایف اونها شد و اینها افرادا رفتن چیده شدن و همین باعث شد که انقلاب تا الان روند خودش رو پی بگیره. و بعد از ستون سیاسی، ستون فرهنگی، مکتب ایدئولوژی که جهان در واقع، در جهان ما باید بیاییم تاریخ رو بررسی کنیم، قرون تمدن قدیم رو که قرون وسطا، قرون در واقع معاصر و قرون زمان پیامبر و قرون قبل از پیامبر که غربی ها در واقع یونان باستان اون موقع علم رو داشتن. با ظهور پیامبر علم آمد در شرق و بعضن بحث حساب و جبر در زمان پیامبر کشف شد و بعضن علم اومد به این سمت. خب بعد پیامبر ما میبینیم قرون معاصر رو داریم که یواش یواش اسلام جایگاه خودش رو از بین میبره، یعنی از بین میبرن و بعضن سکولار میاد جای اون رو میگیره، دین از سیاست جدا. چرا؟ چون نمیتونه، نمیذاره علم پیشرفت بکنه، چون در کلیسا این گونه رفتار میکردن. به خاطر همین قرن معاصر با در واقع انقلاب کسی که اومد این کار رو انجام داد، اومد یک دین رو از سیاست جدا کرد و کاملا علم رو حاکم اون کرد. یعنی الان با تمدن نوین الان غربی ها اومانیسم رو آمدن در فرهنگ خودشون قرار دادن. یعنی چی اومانیسم؟ یعنی پیروی از گرایش ها، میل ها. من دوست دارم این کار رو بکنم. حالا این دوست داشتن برمیگرده به قدرت و ثروت، و این دوتا که قدرت و ثروت نامتناهی جذب بکنه، حالا به هر قیمتی که شده، به هر صورتی که شده، ولو نسل کشی بشه، ولو بچه کشی بشه، ولو یک کشوری نابود بشه، براشون مهم نیست. اصل قدرت و در واقع اقتصاد خودشونه. به خاطر همین اینجا ما میایم میگیم که انقلاب اومد چیکار کرد. چون ما اگر بگیم توی بحث جنگ جهانی اول و دوم، بعد از جنگ جهانی دوم کره زمین دو قسمت شد، بلوک شرق، بلوک غرب. بلوک شرق رو اتحاد جماهیر شوروی با پیمان ورشو و بلوک غرب رو اتحاد ایالات متحده آمریکا که پیمان ناتو شد.
بله.
این دوتا در واقع حکومت میکردن، قدرت دست اونها بود. ما اگر تعریف قدرت رو از یک فردی که آلیس لایمن میلر تعریف میکنه، میگه یک ابرقدرت رو باید اینطور تعریف کنیم: اون کشوریه که دارای این ظرفیت باشه تا قدرت برتر و مسلط خود رو برای اعمال نفوذ در هر جای از جهان اعمال کنه. دقت کنید،
در هر جایی از جهان اعمال کنه، یعنی یه ایدئولوژی داشته باشه که این ایدئولوژی رو کل کشورها بتونن اون رو اجرا بکنن و اینها داشتن. حالا در بین این دوتا بلوک انقلاب اسلامی ایجاد شد، انقلاب اسلامی که ایدئولوژی ولایت فقیه، رهبر، امت، اسلام روی این سه مثلث پایه‌گذاری شد.
خیلی ممنونم. در همین زمینه ارتباط داریم با سرکار خانم دکتر عصمت سوادی، دبیر هماندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی. عرض و سلام و وقت بخیر محضر حضرت علی.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان بزرگوار و همه شنوندگان عزیز. تبریک عرض میکنم ایام رو، دهه فجر و ولادت آقا سید شهدا و بقیه حساب مولودی ها و ولادت هایی که در ماه شعبان المعظم داریم و در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم خدمت از ما سرکار خانم دکتر، همونطور که مستحضر هستید به مناسبت ایام دهه فجر گفتگو میکنیم پیرامون واکاوی و تحلیل تحول در هویت ملی و مذهبی جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی، که کارشناسان محترمی هم در استودیو حضور دارن. میخواستیم دیدگاه حضرت عالی هم در این زمینه جویا بشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. در ارتباط با تحول در هویت ملی و مذهبی جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی، خب همه ما میدونیم که انقلاب اسلامی ایران توسط افراد مذهبی و با تفکرات دینی و با جهاد تبیین برای حل مشکلات جوامع اسلامی، بالاخص جامعه ایرانی اسلامی، و با استفاده از راهکارهای دینی و قرآنی در نتیجه یک تحول عظیمی در جامعه ایرانی پس از انقلاب اسلامی ایجاد شد و جامعه ایرانی به اون هویت ملی و مذهبی خودش بازگشت.
بله.
و این انقلاب اسلامی یه حرکتی بود مفتنی بر بازگشت به خیشتن، تأکید بر هویت فراموش شده اسلامی در جهت برخورد با جوانب مختلف حیات بشری و در تقابل با استکبار و استبداد. به همین خاطر شما میبینید که از انقلاب اسلامی با نامهایی مثل بنیادگرایی اسلامی، بیداری اسلامی، رستاخیز اسلامی، از اینها یاد میشه.
بله، خواهش میکنم. خانم دکتر، میخواستم در حوزه فعالیتی که شما داشتید در اساتید و نخبگان دانشگاه آزاد، میخواستم تو این زمینه هم فعالیت های همکاران شما انجام دادن توی بحث های تحقیقی پیرامون موضوع؟
بله، ما در این ارتباط خب اولین کاری که انجام دادیم اومدیم اساتید نخبه، اساتیدی که به حساب در این موضوع کار کردن، اینها رو شناسایی کردیم و این اساتید کاری که به حساب مد نظر بود که همون جهاد طویلی که در صحبت هم اشاره کردن، اومدن دستاوردهای مختلف انقلاب اسلامی، چون میدونید ما الان کار خیلی خیلی خوبی بعد از انقلاب انجام گرفته، ولی یه مقداری در اینی که اینو بخوایم رسانه‌ای کنیم و همین جهاد تبیین بخوایم اینو معرفی کنیم، شاید اونجوری که باید و شاید حرکت نکردیم. در نتیجه اومدیم توسط این اساتید داریم دستاوردهای مختلف انقلاب اسلامی رو در حوزه‌های علمی، فناوری، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی داریم اینها رو تبیین می‌کنیم و به اساتید دیگه، به دانشجویان بالاخص که نسل جوان هستن، نسلی هستن که چه بسا انقلاب را از نزدیک لمس نکردن و در این ارتباط خیلی نیاز به این دارن که این مسائل براشون بازگو بشه، ما این کار رو شروع کردیم.
بله، خیلی ممنونم. اگر مطلب خاصی ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. من هم خیلی خوشحال هستم. فقط من مسئله که در آخر خدمتتون بگم این هست که ما باید مسائلی رو که در ارتباط با هویت ملی و مذهبی، چون متاسفانه بعضی مواقع بعضی از جوانان ما، نسل جوان ما فکر میکنن که هویت ملی و هویت مذهبی با هم دیگه در تقابل یا در تضاد. نه، ما هویت ملیمون همون هویت مذهبیمون هست و در نتیجه این رو باید کاری که انجام میدیم بتونیم این رو به نسل جوانمون به حساب چکار کنیم برسونیم و انشاءالله بتونیم با این به حساب اطلاع رسانی اون به حساب امید رو در نسل جوانمون ایجاد کنیم. تشکر میکنم از وقتی که به من دادید.
سلامت باشین. سلامت باشین. ما هم از شما تشکر میکنیم. سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اتبا تلفنی داشتیم با سرکار خانم دکتر اسمت سوادی، دبیر هماندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی. صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. به مناسبت ایام دهه فجر میپردازیم به واکاوی و تحلیل تحول در هویت ملی و مذهبی جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با موضوع واکاوی و تحلیل تحول در هویت ملی و مذهبی جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی. خانم دکتر پهلوانی، رئیس اداره حقوقی و عضو هیئت علمی دانشگاه یادگار امام، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ببینید، اگر ما بررسی بکنیم که انقلاب اسلامی ما در واقع چه تفاوتی با دیگر انقلاب‌های دیگه داره، من نمونش کتابی را همینطور که خانم دکترم فرمودن، من کتابی را از یک انقلابی خارج از ایران مثال میزنم که یک انقلابی خیلی بزرگی بود، جمیله پورپاشا.
بله.
اگر این کتاب را شما مطالعه بکنید میبینید که ایشون چه خاطراتی، چه دیدگاه‌هایی در این کتاب در بحث انقلاب الجزایر مطرح کرده. اما همینطور انقلاب فرانسه و انقلاب‌های دیگه جهان رو ما از ابتدا تا الان بررسی می‌کنیم، یک تفاوت بسیار بسیار مهم و اساسی در انقلاب ما بوده که در انقلاب‌های دیگه نیست.
بله.
و این برمیگرده به هویت ملی ما. چی هستش؟ یک، ایمان به خدا. دو، رهبری امام خمینی رحمت الله علیه. سوم، وحدت مردم بوده.
بله.
و الان ما داریم میبینیم که این در واقع بلواهایی که در سامانه ها، در شبکه های معاند مثل شبکه های کذا و کذا، حالا اسمی برم، دارن مطرح میکنن. یک روز به اعدام نه، یه روز در خصوص حجاب صحبت میکنن و مهسا امینی رو مطرح میکنن و غیره، میخوان یک در واقع شورشی رو به پا بکنن. من به اینها گوشزد بکنم، هشدار بدم که شما به هیچ عنوان نمیتوانید هویت ملی ما و هویت اسلامی ما، همینطوری که خانم دکتر سوادی هم فرمودن که هویت دینی ما همون هویت در واقع ملی ما هستش.
بله.
نمیتونید تغییری حاصل بکنید و تأثیر گذار بشید. پس بی خود هزینه نکنید، بی خود وقت نگذارید و خودتون رو خسته نکنید. چرا؟ چون همونطوری که عرض کردم، انقلاب ما یک انقلاب بنیادی است و بنیان این انقلاب هم همون هویت ملی و هویت اسلامی هستش. وقتی که ما در واقع جوانان امروز را میبینیم به ظاهر نباید قضاوت بکنیم. اینها هویت ملی و اسلامیشون را دارن 100%.
بله.
من تجربه‌ای که در کلاس درسم بحث میکنم و در ابتدای هر کلاسم بحث هویت ملی و انقلاب را مطرح میکنم به این جوانان گوشزد میکنم، میگم که شما اصل و ریشه شما یک انقلابی دارد و یک هویتی دارد و اون اسلامی هست.
بله.
پس بنابراین اگر بیام ریشه‌ای بحث بکنیم و به اینها بگوییم که چون حالا چون انقلاب را ندیدن و نمیتونن